بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنیم که بحث ما خود در ولایت عن قبل الجائر با توجه به مستثنیات به اینجا منتهی شد که البته بحث ها مبسوطن، از همه مبسوطتر مرحوم امام خمینی در اینجا آورده و انصافا جمع کرده روایات ما به از کنم این بحث را، چه در کافی و چه در وسائل و چه در مستدرک الوسائل، در هر جا که به روایتی از این باب برخورد کرده به مناسبت در اینجا مستقصیان آورده است و سرانجام یک استنباطی خود ایشون داره. حالا ما عرض میکنیم به این که روایات باب را اگر خواسته باشیم امروز تلخیص کنیم بحث را، میگیم روایات باب بر چند گونه است. گونه اول که ازش استفاده حرمت ذاتی ولایت عن قبل الجائر میشه، مثل روایت تحف العقول و تعداد دیگری از روایات که در این نوشتار 5 صفحه‌ای که امروز خدمتتون دادند، تمام این روایاتی که مرحوم امام در مقام آورده ما به صورت اشاره ذکر کردیم. اگر خواستید انشاءالله خودتون هم با فحص و بررسی این دسته روایات و دسته های بعد را که مرحوم امام در کتابشون آورده اند جمع آوری کنیم. پس دسته اول از روایات، روایاتی است که ازش استفاده میشه حرمت ذاتی ولایت عن قبل الجائر را، مثل روایت تحف العقول که فرمود ولایت عن قبل الجائر حرام محرم. بسیار البته گفتیم این حرمت از قبیل حرمت ظلم نیست که مرحوم استاد خویی فرموده پس قابل تخصیص نباشه، بلکه این از قبیل حرمت شرب خمر و حرمت زناست که هر حرامی عند الضروره میتوانه حلال بشه. قسم دوم از روایات فضلای محترم، روایاتی است که ازش استیناس و استظهار میشه علت حرمت تصرف در معنی کنم که ولایت عن قبل الجائر، اینه که این تصرف در ائمه دین و صاحبان اصلی ولایت، از اون باب که چون کسی که این منصب را به دست گرفت معناش اینه که در حق و حقی که مختص به پیامبر اکرم و ائمه خدات معصومین تصرف کرده، بنابراین اگر اونها تحلیل کردن حلال برای شخص، اگر تحلیل نکردند حلال نیست، که باز این دست روایات را مرحوم امام قبل از این که وارد در حرمت ذاتی بشه بیان کرده ما احللنا لشیعتنا فهو حلال و الا فلا، که این هم دست دوم از روایات. دسته سوم فضلا عبارت است از روایاتی که فرموده است ترغیب کرده امثال علی ابن یقدم و محمد ابن اسماعیل ابن بزی را به ورود در دستگاه حکومت به منظور کشف قربت از مؤمنین و ایصال نفع به مسلمین. این هم دسته سومه که بر اساس ظهور این دسته روایات برخی و بلکه کثیری حکم کردن به استحباب قبول ولایت عن قبل الجائر اگر به این منظور باشه، یعنی به منظور رسوندن نفع به مؤمنین و دفع کربت از وجوه مؤمنین یا حتی ایصال ضرر به خلفاء جور. دسته چهارم روایاتی است که فرموده اگر در کنار رفتن اونها در تشکیلات اینها به خاطر ضیق معاش در مقام این باشه که خدمت به مردم هم کنه و ایصال نفع کنه، جائز وارد شدن در دستگاه اونها. فرق این با قبل اینه، در قبل فقط هدف از وارد شدن در تشکیلات حکومت تنها به منظور ایصال نفع به مؤمنینه که اون مورد ترغیب، و در روایت نجاشی هم به محمد ابن اسماعیل حضرت رضا فرمود فکن منهم یا محمد. پس دسته چهارم نه، هدف فقط ایصال نفع به مؤمنین نیست، بلکه منظور هم رفع گرفتاری و تنظیم معیشت خودشه و هم ایصال نفع به ماسوای خود از سایر مؤمنینه. و بالاخره دسته پنجم روایاتی است که در مقام وارد شده که فقط عامل رفتن در تشکیلات رفع گرفتاری شخصی و ضیق معاش خود اوست، که در اینجا امام میگه حالا که رفتی واحدتن به واحده، پس یک به خدمت کن به خلق الله تا حسنات تا اون سیئات به وسیله این حسنات شسته بشه. پس میتوان تقریبا با فصل تلخیص اون همه روایاتی که مرحوم امام در این چند ورق از کتاب ضبط کرده اند و اشاره فرموده اند به این پنج بخش تقسیم کنیم. حالا با توجه به این برگردیم استنتاجی که در طول این ابحاث از این بحث کردیم. استنتاج اول این بود که موارد تجویز تولی من قبل الجائر، این موارد تخصیص از دیدگاه من، البته از دیدگاه ما، مواردی را که تجویز شده است تولی عن قبل الجائر از باب تخصیص در ادله حرمت ولایت، یعنی مطلب اول من پس اینه که در حقیقت حکم اولیه تولی عن قبل الجائر حرمت، ولیکن بعض این موارد به این حرمت کلی تخصیص خورده به بعض موارد. پس این مواردی که محکوم به جواب شده، مثل جایی که قصد ایصال نفع به مؤمنین باشه، این از باب تخصیص در ادله حرمت، نه از باب تزاحم تا در نتیجه برخی از اشکالات وارد بشه. منتها این که صاحب جواهر فرمودند تخصیص است و بعد مرجع تخییر است و امثال ذالک، ما اون قبول نداریم، چون تخصیص به نحو تخصیص ورود بر عام، مثل این که سایر موارد گفت اکرم کل عالم الا الفساق من العلماء، اینجا هم حرام است تولی من قبل الجائر الا در مواردی که ذکر شده و تخصیص خورده. بنابراین این به نظر من اسهل است از این که باب را داخل در باب تزاحم کنیم و بعد بگیم به ملاک اقوائیت مثلا خدمت به خلق این ملاک شده برای ورود در امر حرام، که بعد مواجهه با اون اشکالات بشیم که دیروز بیانات مرحوم علامه تبریزی را عرض کردم، امروز هم فرمایشات ایشون رو به دست شما رسوندن در دو صفحه که من مطلب ایشون رو هم تلخیص کردم. پس این مطلب اول که به نظر ما عمدتا تخصیصه و اگر از باب تزاحم هم باشه، به هر حال این تزاحمی است که امام علیه السلام تقدیم را با ورود در تشکیلات قرار داده. لذا ولو اینکه امر مستحبه، خدمت به مردم مستحبه، ولی نگید که آقا خدمت که مستحب است چگونه مزاحم با حرام میشه. مانعی نداره که این خدمت چون بسیار بزرگه و رفع قربت از عده از مسلمینه، بتوانه منشأ برای تقدیم بر حرمت تولی عن قبل القاصب باشه. این یک. پس یک این شد که به نظر ما موارد تجبیر از قبیل تخصیص است نه از قبیل تقدم احد المتزاحمین بر مزاحم دیگر. دو، بر اساس تخصیص که ما بر اون باوریم، میگیم اگر بنا شد که هر جایی از این مواردی که تجوید شده است تصدی عن قبل الجائر، بنا شد همه این موارد از قبیل تخصیص باشه، حالا فرق میکنه. فرقش بینه که یک نوع از این تخصیص مستحبه، به همون نیست که در روایات علی ابن اقتین و محمد ابن اسماعیل ابن بزیع وارد شده، و اون اینه که اگر کسی به منظور خدمت به خلق و رفع قربت از مؤمنین و ایصال نفع به مؤمنین باشه، این می شود عمل تخصیصی مستحب. اگر این که قصد هم رفع قربت باشه و هم اعاشه خودش باشه، این می شود عمل مخصص در حرمت ولایت ولی با اباحه مطلق. قسم سوم اونجایی است که فقط برای اعاشه به تنگنا قهرن میره در تشکیلات، ولیکن تبدل امام فرمود این عمل را، این سیعه را با رفع قربت عن مؤمنین بشویین، و تمثلا فرمود واحدتن به واحده ان الحسنات یذهبن السیئات. این قسم همان است که مکروه و اقل و ثوابنه. آمدیم به یک قسم دیگری که دیروز عرض کردن، با آن اینه که اگر بنا شد توقف داشت حکومت اسلامی و تشکیل امر معروف و نهی از منکر بر تصدی عن قبل الجائر، این قسم یه یکی هم یادم را که بگن در بین روایات، یه دستی از روایات هم گفته است که علت حرمت، حرمت تولی عن قبل جائر، ارتکاب حرام به ابتلاء به معصیت. پس روایات را به شش قسم کنیم. یه قسم هم روایاتی است که کاملا ازش استفاده میشه، علت عدم جواز ورود در تصدی عن قبل الجائر ابتلاء به حرام و به ابتلاء به معصیت. حالا به هر حال، پس قسم اول از تخصیصات که نحوه مستحبه، قسم دوم مباح متساوی طرفینه، قسم سوم حرمتی است که با خدمت به خلق حرمت شسته میشه، به منزله الحسنات یذهبن السیئات. حالا بعد از این گفتیم اگر متوقف شد امر معروف و نهی از منکر بر تصدی عن قبل الجائر، اینجا علی القاعده باید بگیم واجب تصدی. اینجا دیگه جای استحباب هم نیست، زیرا مقدمه واجبه و مقدمه واجب واجبه. پس قبول تصدی برای وصول به امر به معروف و نهی از منکر واجبه، اما قبول تصدی، نه اینکه خودش به دنبال رفتن تصدی بره. اگر بهش پیشنهاد دادن و قدرت داشت بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر، اینجا قبول تصدی واجبه. حالا این محصل هم تقسیم بندی روایات و هم استظهار ما از مجموعه این روایات و علیکم بالفحص کامل و تفتیش در این بچه که اقلن ما نوشتیم. حالا خودتون اگر حل مراجعه زیاد نباشی که انشالله باشی. بسیار خوب، تا به اینجا فضلا مجوز اول تصدی عن قبل الجائر روشن شد که به عرض رسوندیم، اما دومین مصوری که برای تصدی ولایت عن قبل جائر ذکر شده، عبارت جایی که اکراه کند جائر کسی را بر قبول ولایت. مرحوم امام تعبیر کرده به جایی که عذر داشته باشه در قبول ولایت. چرا گفته عذر؟ برای اینکه فقها کلماتشون در مقام مختلفه. برخی گفتن اگر تقیه باشه قبول ولایت جائزه، برخی تعبیر کردن به اینکه اگر ضرورت و اضطرار باشه جائزه، برخی هم تعبیر کردن به اکراه. لذا برای اینکه جمع کنه، شیخ در تعبیرش اکراه گفته المسبق الثانی برای جواز تولی عن قبل جائر اکراه. اگر مکرهش کرد جائر و قبول ولایت جائزه. منتها کلماتی که در مقام آمده در بین منین تمسک به حدیث تقیه کرده اند، یا در بین تمسک کرده اند به حدیث اضطرار. لذا حرف قشنگیه. بیم اینطوری بگیم دومین مجوز و مسوق تولی عن قبل الجائر عذر مقبول عند الشارع است. این عذر مقبول عند الشارع گاهی تقیه است، ترس از ظالمه، اخرا اکراه ظالمه، ثالثتا ضرورت و اضطراره که اضطرار هم مسبق میشه برای قبول ولایت. ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. خب دلیل این قول و دلیل جواز در صورت اکراه و امثال او تعدادی از ادله است که من جمله شیخ تمسک کرده به این آیه شریفه که فرمود لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء بعد الا ان تتقوا منهم تقاتن. مگر که تقیه باشه، در صورت تقیه نباید از کنم که رد کنید، ولی اگر تقیه نباشه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا. البته این آیه شریفه در مورد کافره، ولیکن گفتن که بالاخره فرقی در این جهت نیست بین کافر و بین مسلمان جائر. مسلمان جائر هم باید او را به عنوان ولی و عنوان چیز نپذیرفت. بعد مرحوم آیه تبریزی به شیخ اشکال میکنه، میفرماد که خب چطور شد شما به ذیل این آیه تمسک کردید الا ان تتقوا منهم تقاته، که اگر تقیه در کار بود جائز اتخاذ جائر را. و به حال اینکه به صدر این آیه که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا چی از کنم حضورت میکل لا تتخذوا اولیاء المؤمنین لا یتخذوا المؤمنون الکافرین اولیاء، به این تمسک نکردید. چرا در ادله حرمت تصدی عن قبل الجائر به مستثنا من این آیه در سراسر گفتارتون تمسک نکردید، بعد به ذیل این آیه فقط تمسک منید در مقام. و بعد ایشون میگه اصلا این آیه یم این مسئله نیست، یم تصدی عن قبل الجائر نیست، بلکه این آیه در مقام ولی بودنه. یعنی شما کافر را ولی خودتون قرار ندید، بزرگ خودتون قرار ندید کافر را، کافر را ولی خودتون قرار ندید. مثلا قیم بر اطفالتون نکنید، قیم بر کامورتون نکنید. این خطاب به کیه؟ این خطاب به اینه که بزرگ آدمی کافر را ولی نکنه، نه اینکه مال بدبخت ضعیف برم زیر دست یک جائری. این چه دخلی داره؟ آیه شریفه میگه شما مؤمنین نیایید کفار را ولی خودتون قرار بدید، ولی و سرپرست بر اطفالتون، سرپرست بر جندتون، سرپرست بر اموالتون قرار ندید مگر اونجایی که از کافری بترسید. خب بگی این مسئله مستثنامه، این که دخلی به ما نحنفی نداره. اگر دخلی به ما نحنفی نداره پس مستثناشم دخلی نداره. و این آیه درست به عکسه، چون عکس بحث ما در جاییست که جائری و مثل هارون الرشیدی میخواد علی ابن یقتین را به عنوان وزیر بپذیره. میخوایم بگیم آقای علی ابن یقتین شما چون میترسی قبول ولایت کن، اما این آیه داره میگه به این که شما کفار را ولی خودتون قرار ندی. این که نگفته که از کنم که اگر جائری به شما حکم کرد شما قبول ولایت نکنید. پس مسئله میگه این آیه یم بحث ما نحنفی نیست. اما عجیبی که همه به این تمسک کردن، من جنبوس مرحوم استاد خمینی هم به این تمسک کرده. خب حالا چطوری توجیهش کنیم؟ میگیم توجیه تمسک به این آیه اینه که میخواد بگوید که ای مردم و مؤمن، شما بالاخره اشخاص کافر و جائر را نیایید به عنوان سرپرست بپذیرید. یعنی پس اگر به شما گفتن بیا آقا وزیر ما بشو، بیا رئیس دارایی ما بشو، بیا رئیس شرطه ما بشو، معنیش که شما پس من مرتد را یا من کافر را یا من جائر را به عنوان سرپرست قبول کردی. اینطور برداشت کردن از آیه، در نتیجه میگن الا ان تتقوا، درسته بله، من مسلمان نباید یک جائری را یا یک کافری را به عنوان ولی و سرپرست بپذیرم مگر آنگاه که از او تقیه داشته باشم بترسم. اگر این باشه خوب بسیار خود درست میشه. پس آقای علی ابن یقطین تو نیا هارون را به عنوان ولی و سرپرست خودت بپذیر مگر اینکه ترس از او داشته باشی و از او تقیه کنی. به این تقریب می توانیم آیه را دلیل و شاهد بر مقام ما بگیریم. اون وقت آیه تبریزی حرف بدن نمی داره، میگه شاهدش این که اینجا کافرم گفته، کافر ولی حالا کافر عادلی باشه، نباید با کافر عادل را به عنوان سرپرست پذیرفت. ولذات میگه دخلی به حکومت جائر نداره. حالا ما با اون بگذاریم کنار، ذیل آیه بالاخره، ذیل آیه میخواد بفرماید اگر تقیه در کار بود با تقیه پذیرفتن تصدی عن قبل الجائر مانعی نداره. خب این معلومه، چون که در تقیه علاوه بر این آیه روایات هم الا ماشاءالله وارد شده که به خاطر تقیه انجام دادن کار خلاف جائزه. خب نماز را تقیتا متکتفا بخوان، با اینکه تکتف در صلات حرامه، نماز را تقیتا روی غیر مثلا زمین انجام بده همونطوری که دیگران میکنن و غیر ذلک. تقیه مسلما از همونطور که در روایات زیاد وارد شده تقیت دینی و دین آبایی، بالاخره عند الضروره عند التقیه جائز. علاوه اما مسئله اکراه که شیخ می‌فرماید، اکراه خوب در داستان حضرت عمار و پدر بزرگوارشون و مادر شریفشون معروفه که اون آیه شریفه نازل شد که بعد از اینکه این بیچاره ها رو در راه گرفتن اون دو نفر قبول نکردند که ائتلاف به کفر و مودت از کنن بت‌ها کنن، پدر و مادر را کشتن. عمار قبول کرد بر ظاهر، به اظهار کفر کرد، به اظهار مثلا کرنش در مقابل بتان کرد. بعد با گریه و ناله آمد خدمت رسول الله، این آیه شریف نازل شد الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. خب اگر کفر با اکراه جائز شد، خب به طریق اولا حرام هم با اکراه جائز میشه. علاوه بر این ادله فراوانی که وارد شده، رفع ما اکره علیه، پیامبر اکرم فرمود یعنی رفع المؤاخذه اما اکره علیه، همینطور ما من شیئا حرمه الله الا وقد حله عند الضروره. خب یکی از ضرورات اکراه کردن کسیه، بنابراین اکراه هم مسلمه که بسیاری از ادله بر جواز از کنم که فعل حرام عند الاکراه وارد شده. یکی از محرمات هم قبول ولایت عن قبل جائر. سوم مسئله اضطرار و ضرورت که اگر ضرورت پیش آمد کرد ایضا جائزه. و بقیه کلام برای فردا والحمدلله.